Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihe tayyibine tahirin el-ma'sumin ve la'atü daimatü ala adu'ayhim ecma'in. Allahümme affiqna cemiyel müşteğillin ve arhamna bir rahmetiki ya arhamar. Bahsi ki bu ders şu derbareye ta'bud ya ta'asuli bu. Arz kerim in bahs der beyn mutakhirin ashab-ı imamiye خیلی پیچیدیه خاص خودش رو پیدا کرده با اینکه واقعا بحث سختی هم نبود حالا خیلی آیان بهش پیچیدیه خاصی دادن به هر حال ایشان در مرحله اول مرحله این بود که اگر شک بکنیم در تعبد یا تعصلی آیا مقتضای اصل لفظی این است که تعبدی باشه یا تعصلی عرض کردیم که معروف بین علما این بود که اصل اولی توسلی است تعبدیت باید ثابت بشه لکن در متأخرین شیعه این شبهه پیدا شده که بید تعبد یعنی امتثال قصد امتثال امر این یعنی تمسک به اطلاق میکردن مثلا اطلاق این که مثلا فرض کنیم مرده رو بشورید مثلا دیگه اطلاقش رضا میکنه قصد امر باشه یا نباشه شستن محقق میشه یا مثلا کفن پوشوندن کفن به میت خودش فی نفسه واجب باشه اما دیگر اونقدر قصد قربت باشه قصد امتثال باشه نباشه لیکن این شبهه ای که در ذهن آقایان آمده که چون قصد امتثال جزء تقسیمات ثانویه است که برای حکم پیدا میشه که توضیحاتش داده شد این نمیشه در متعلق خود امر اخذ بشه نمیشه بگه میت رو کفن بکن به قصد خود همین امر این شبهه برشون شده ولذا به اصالت اطلاق نمیشه تمسک کرد نمیتونیم بگیم لفظ اطلاق داره شامل این حالت هم میشه چرا چون تقیید ممکن نیست وقتی تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست خیلی مختصر و مفید چرا تقیید ممکن نیست چون تقییدش میخوره به تقسیمات ثانویه بعد از حکم میاد چیزی که بعد از حکم میاد قبل از حکم نمیشه تقییدش زد اگر تقیید نشه زد اطلاق هم نمیشه گرفت چون نسبت اطلاق و تقیید به تعبیر آن نسبت به اصطلاح عدم و ملکه است اگر که به اصطلاح وجود در او معقول نیست عدم هم در او معقول نیست مثلا به دیوار نمیشه گفت اعما کور چون بصیر هم نیست کور هم نیست باید قابلیت باشه اینجا هم همینطوره اگر تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست این خلاصه نظر آقایان اون وقت بحث دیگری بعد مطرح شد که حالا با امر دوم مثلا بگه آقا کفن بکن بعد بگه کفنت هم به قصد امر باشه در مثل کفایه آمد که با امر دوم هم نمیشه چون اگر با اون امر اول نشد با تعدد امر هم نمیشه چون اون امر دومی هم همین مشکل امر اول رو داره مرحوم ناینی و ادعا آمدن گفتن نه آقا با امر دوم میشه اسمش گذاشتن به اسم متمم الجعل و اون اشکال کفایه رو خلاصش من این خلاصه بحث رو عرض میکنم حل کردن به مسئله متمم الجعل و اینکه امر دوم خودش ثابت میشه چون امر دوم با اول یکیه داره یه ملاکنی حقیقته امر دوم چیز جدایی نیست و چون این قید ممکن نبود در امر اول بیاد در امر دوم ممکن قید بیاد مشکل خاصی نداره لکن امر جدیدی هم نیست که بگیم باز به همون مشکل برمی کنیم این هم راجع به ولذا به تعبیر ایشان با متمم الجعل میشه انجام داد وقت طبق تعبیر ایشان اگر ما شک بکنیم در اطلاق و تقیید یعنی شک بکنیم متمم الجعل داره میتونیم به اطلاق به این معنا که متمم الجعل نداره به این معنا تمسک بکن نه این که به اطلاق خود خطاب به اطلاق به این که متمم مثل اطلاق مقامی که سابقا توضیحش داده شد این یک مطلب یه مطلب خب بعدی ها بعد مثل مرحوم آقای خویی اینا قائل شدن به این که آقا نه با همه امر اول هم میشه قید زد مشکل نداره
این اصالت البراءه نگفتن چون نیومد منجز نشد اون متمم الجعل پس براءت جاری کنیم
نگیم. چرا؟ اون در اصل عملیه
یه چون اطلاق مقامش همون وقت میگوتیم قابل بلا بیان میگوتیم که متمم الجعل
میگم متمم الجعلشون در اصل عملی هم همون براءت جاری میکنن به خاطر
چرا به اصل عملی نمیره این چون اطلاقش اطلاق لفظی
چون براءت نه اصل عملی دیگه
چون میگم چون به اطلاق لفظی فرمودید اطلاق مقامی و اینا ظاهرا همون
گفتم شبیه اطلاق مقام
یه چیز جدیدی زاده
میگن ظهور داره
بلا
آقا این که به این اطلاق مقامی میگن
چه؟ نه این نیست اطلاق شبیه اطلاق مقامی آقا
این
مزفر
اینه که به این اطلاق مقامی
هست نوشتن اما به نظر من اطلاق مقامی نیست نه شبیه اون اطلاق مقامی است دقیق فرمود الهی حالن
عدم المیان بیان فی مقام البیان
بیان
الله عدم بعد
امین و بیان
حالا غرض این که این لکن صحبت شد که آن دیگه هم مثل همون مشهور قدما قائلن به این که به همون خطاب اول هم میشه قید آورد اشکال نداره قید آوردن هیچ مشکل خاصی نداره با خطاب اول هم میشه تمسک به اساس الاطلاق هم میشه کرد و هیچ مشکل نداره متمول جرم نمیخواد
چرا اونا اشکال داشتن نمیگفتن
نمیشه همین گفتن چون تغییرش ممکنه چون مال تقسیمات ثانوی است میگن تقسیم ثانوی باشه اولی باشه
چون بعد از حکمه
بعد از حکم باشه محقق شدن این قید بعد از حکم مشکل نداره در خارج این قید بعد از حکم محقق این چه مشکلی داره پس اون دلوک در اینجا الان محقق شد در یک جای دیگه بعد از 2 ساعت محقق میشه این به اصطلاح تحقق یک قید بعد از یک زمان مشکل خاصی رو تولید نمی کنه علی حال این خلاصه بحث تا اینجا بحث بعدی راجع به اصل عملی بود که اگر شک کردیم اصل عملی اشتغال یا براءت اینجا هم مرحوم ناینی اولا یه مقدمه ای رو به کار بردن هدفشون از این مقدمه اینه که آیا در ما نحنفی از قبیل شک در محصل یا نه بعد به خاطر این مقدمه وقت محصل هم محصل مثلا عنوان سلاطی مثلا شک میکنیم یا محصل در ملاک یعنی شک میکنیم اگر نماز با قصد کفن با قصد قربت نباشه اون ملاکی که در باب کفنه محقق نمیشه اون ملاکی که در باب صلاته محقق نمیشه اون ملاکی که در باب صومه که لعلکم تتقون این محقق نمیشه این شک در محصل بسه اما اگه شک در عنوان باشه نه عنوان که محقق کفن بکن ما هم کفن کردیم کفن که محقق شده اگر شک در محصل باشه میگن اشتغال جاری میشه وقت مرحوم اینا این یک مقدمه اول میچینن که بعضی ها گفتن فرق است در شک در محصل بین محصلات عقلی و عادی و محصلات شرعی در محصل عقلی و عادی اگه شک کردیم اونجا اشتغال جاری میشه اما اگه شک در محصل در باب شرعیات باشه اونجا براءت جاری میشه یه مقدمه این مقدمه ایشون هدفشون اینه این الان هدفشون اینه که از هدفشون از این مقدمه تفرقه ما بین وقت در ما نحنفی هم اگه شک بشه در محصل شرعیه آیا میتونیم بگیم در ما نحنفی با اینکه شک در محصل هست معذالک براءت جاری میشه دقت میکنه چون معروفشون اینه که شک در محصل اشتغال جاری میشه اگر تکلیف مثلا اگر گفت که تهر سیابک چون عنوان طهارته ما شک میکنیم که آیا طهارت بدون عصر بدون فشار دادن محقق میشه یا نه یا بدون تعدد غسله با غسله اولا طهارت محقق میشه یا نه میگن قاعدتا باید انجام بدیم تا طهارت یقینی حاصل بشه که به سر اشتغال احتیاط بکنیم یا عصر انجام بدیم یا غسله ثانی اما اگر اغسل صوبه که یه بار شستی محقق میشه دیگه براءت اونجا جاری میشه مشکل نداره اغسل صوبه که اگر شک کردیم اون شک در محصل نیست طهارت چون غسل محصل طهارته اگر گفت طهر یک جور اثر میکنه اگر گفت کفن المیت یک جور اگر گفت میت رو مثلا احترام برای حرمت مؤمن مثلا حرمت مؤمن رو مراعات بکنه ما شک بکنیم که آیا باید مثلا من با مثال 2 تا صوب باشه در کفن یا 3 تا باشه قصد قربت باشه نه در اینجور جاها اون چیزی که در شک میکنیم انجام میدیم چون شک در ما اما اگر آمد که کفن بپوشون به میت خب کفن پوشوندیم این دیگه شک در محصل نیست اون عمل خارجی محقق شده حساب بحکم متفق نشد اون عمل خارجی محقق شده اون وقت در اینجا به اصطلاح براءت جاری این خلاصه شک در محصل و شک در عنوان الاسم شما میشه این خلاصه کلام مرحوم نانی. یعنی مرحوم نانی قبل از ورود در بحث این فرق بین محصل شرعی و عقل ایشون میخواد بگن فرق نمی کنه، اگر شک در محصل شد فرقی بین اقسامش نداره، چه عقلی چه عادی چه شرعی، اشتغال جاری میشه. این خلاصه نظر، این تفکیک بین اقسام محصل ها این درست نیست. این خلاصه مقدمه‌ای که ایشان چیندن. تا بعد بذار مقدم. البته ایشون در آخر امر
رد میکنه، حتی میگه شرعی هم دوباره چیز.
خود مرحوم نانی میگه اش فرق نمیکنه اشتغال در شکل در محصل مطلقاً اشتغال
چه عقلی چه شرعی باید
چه عادی فرق نمیکنه. چه شرعی چه عقلی چه عادی. عادی به نظر مرادش عرف باشه، چه عرفی، چه در عادت و عرف باشه، چه در عقل باشه، چه در لسان شعر باشه، شک در محصل در همه موارد مجرای اشتغال. این خلاصه نظر مرحوم ناینی. البته ما برای اینکه مطالب چون اول توضیح داده بشه بنا گذاشتیم مطلب ایشان تمام بشه از اول تا آخر، بعد موارد نقض به ایشان عرض بکنیم. البته مقدارش بحث در متمم الجلال رو صحبت کردیم، اما کلیه مطالب ایشان رو بعد عرض میکنم. والحاصل در همین صفحه 164 جلد 1 بله ان الامر فی باب محصلات و متعلقات تکالیف مختلف. مراد از محصل مثلا بگه لعلکم تتقون، باید تقوا حاصل بشه. مراد از متعلقات مثلا امسک عن الفلان و فلان و فلان اسم برده. شک اگر شک کردیم در اونجا که مثلا بگه کفن المیت، این خب با کفن پوشوندن میت محقق میشه. اما اگه گفت احترام میت رو مراعات بکنیم، ببینید
ملاکه
یعنی این احترام شک میکنیم، شک در محصل میشه. این احترام مثلا به دو تا لباس حاصل میشه یا سه تا، این با سه تا رو انجام باید بدیم، چون عنوان احترام عنوان کفن کردن نیست پوشوندن.
حضرت استاد شک یا در محصل شد یا در ملاک شد،
محصل ملاک نه محصل ملاک، شک در محصل یا در عنوان. مثلا اگه گفت اغسل صبح که نمیدونه عصر درش معتبر یا نه، میگید معتبر نیست، چون غسل این است که به اصطلاح عبارت از این است که آب بر اون شیء مغسول محیط بشه و سریان پیدا بکنه، و مراد از سریان و مراد از غسل این است که این آب در بدن انسان یا در لباس یا در اون چیزی که شسته میشه در آن ثانی جایی باشه که در آن اول نبوده، این اصطلاحا غسل. پس اگر آب احاطه پیدا کرد به اون شیء و جریان درش پیدا کرد، احاطه پیدا کرد، این غسل محقق میشه، لازم نیست عصر. اما اگه گفت طهر صوبه که بدون عصر شک کردیم طهارت پیدا میشه یا نه، در اینجا باید عصر بکنیم، فشار بدیم تا طهارت. فرق است بین اینکه بگه اقسل یا طهر. البته این عنوانی است که اینا ظاهرا مطرح میکنه، و الا مرحوم آقای خویی معتقد است در خود کلمه غسل هم از کدم ببینیم خواستیم بحثش رو مناقشه کنیم، در خود کلمه غسل هم ایشون معتقد عصر خوابیده، اصلا ایشون معتقده نه اینکه در بحث طهر حتی اقسل، ایشون معتقده که قصر محقق نمیشه الا با عصر. یعنی باید فرض کنیم مثلا شما با مثال یک دریاچه دارین، حالا حوض کرجه خودش، لباستون مثلا، البته در قصر در لغت فارسی هم همینطور شستن، این درش خابیده ازاله، چون ما در بحث تحلیل مدلول تصوری این بحث رو کرارا مطرح کردیم، یه مدلول تصوری رو ما تحلیل میکنیم، مثلا در غسل چند تا عنوان خوابیده، یکی این که آب باشه، دو در مقابل اگر خاک باشه، مثلا فرض کنید دست شما یه کمی خونی شد، شما با خاک مالیدین خون رفت، این غسل گفته میشه یا نه؟ وقت مشکلش کجاست؟ مشکلش در اون روایتیست که میگه در باب سگ به اصطلاح سه بار شسته بشه، یکی هم با تراب، کلمه غسل به کار برده با تراب، اما یا غسل با تراب با خاک محقق میشه یا نمیشه، دقت کردین؟ غسل با خود خاک محقق میشه یا نمیشه. این تحلیلی که میکنیم میگم نه آقا، غسل با آب محقق میشه، دو آب باید در اون چه جریان داشته باشه، یعنی یک کمی رطوبت بهش برسه، غسل نیست. این در اصطلاح لغت عربی مسح بهش میگن. و اگر آب بریزین روی یک چیزی جریان پیدا نکنه رش میگن، رش علیه، آب روش ریخت، آب روش ریخت. عرض به هر حال آب
برای باز کردن کافیه، همین رش میگن کافیه، غسل نمیخواد.
نه، اگر آب جریان پیدا کنه. بعدش هم رش رو در مثل بول سبینا گفتن، در بول متعارف نه رش گفتن کافی نیست. علی حال دیگه من نمیخوام لوازم فقه بشم، من میخواستم این نکته رو عرض بکنم که اینا رو ما اسمش تحلیل مدلول افرادی گذاشتیم که کلمه غسل درش چند چیز خوابیده. یکی از اونایی که آقای خویی معتقده مسئله عصره که شما باید فشارم بدین، اگر فشار ندین غسل، مثلا اگر شما لباسی بود، البته توی مفهوم غسل به فارسی هم هست ازاله خوابیده، یعنی اگر لباستون مثلا خونی شد، قرمز شد، خاکی شد، توی آب گذاشتیم و در آورده، هنوز هم خون هست، نمیگن غسل ابو بالماء، غسل صدق نمی کنه، چون در غسل ازاله هست، مجدد رسیدن آب نیست. اون چیزی رو که مطلوب بوده با غسل باید از بین بره، تا مادام از بین نرفته صدق غسل نمی کنه. اینجا رده آب بله آقا
میگه شستن نرفت،
آش نه میگه آب زدم، آب زدم اما نرفت.
بعضی وقتا خود عین نجاست هم برطرف شده ولی باز تطهیر میخواد، یعنی شست، چون بعضی وقتا اینجوری میکشیش به هم خشکی، عین نجاست از بین رفته دیگه، چیزی هم نیست که باید عین از بین بره، ولی بازم تطهیر به آب میخواد، غسل یعنی ازاله.
میگم صفاتش مشکل نداره، اگه
خود ازاله نجاست هم
عرض کنم، اون رو اصطلاح هم فرق میگن، در باب منی میگن غسل نمیخواد، همین که لباس رو به بله لباس رو بتکونه که آثار از بین بره. وقت در باب غسل اون یک بحث دیگری است که اگر امر به غسل آمد، امر به غسل خودش تعبده به مجرد از بین رفتن عینه، پس که مثلا زمانی موند اصلا این نجاست بول یا خون کلا از بین رفت، اصلا
کلا تو حیوانه
میدونم، حیوان و اشیاء طبیعی، درخت هم همینطوره، بیابان هم همینطور، در اشیاء طبیعی با ازاله عین کفایت میکنه، اهل سنت هم کفایت گرفتن، ازاله عین کفایت گرفتن. علی ای حالن اون بحث دیگه است، من حالا اون بحثا رو عرض کردم نمیخوام وارد بشم، اینا رو تمام در محل خودش یکی یکی
بحث. که تو همین چیزایی که عین نجاست، اگه مثلا بول انسان رو لباس از بین بره کامل، بازم غسل بهش صدق میکنه، برای او عین نجاست هم نیست که اصلا ازاله بخواد، فشار بخواد، فلان نمی آب. منظور من این بود که حتی تو جایی که
اینا به اصطلاح خودشون با اطلاق لفظ غسل فهمیدن یک مفهوم شرعی است به نام نجاست، چون اگر غسل معنای ازاله باشه الان بول رفته، آثار بول رفته
دیگه، اثر منظورم دیگه نمیخواد، چون دیگه ازاله نیاز نیست.
نه آقای خویی میگه غسل بدون اثر نمیکنه، اشکالش
بول این نداره، میگن این نداره بول دیگه
نداشته باشه اصلا، باید بشونه. نه اصلا بالاتر از اون، شما این لباستون که فرض کنید خونی شده انداختین توی دریاچه اصلا نه، و این خونم رفت یک ساعت هم بود در آوردین، ایشون میگه غسل صدق نمی کنه، باید بچلونین، ایشون صدق غسل نمی کنه. از استفتاعات ایشان دیدم، از ایشون ساکن، خب این ماشینه لباسشویی چی میگه، ایشون غسل نداره که، عصر نداره، ایشون نوشته همون که میچرخه از این ذرات آب در میاد اونم مثل عصره، مراد از عصر چلوندن با دست نیست، یک وسیله کاری بکنیم به ذرات آب از اون خارج بشه. بله
بهتر هم میشه رو
توی فارسی شسته، ولی بهتر شست و شویه، یعنی هم شست هم شسته، به هم مانیدن که شست و شویه.
عرض کنم که به هر حال ایشان اعتقاد شدین که ما البته این مطلب قبول نکنیم، به هر حال در طهارت هم قبول نکنیم، در نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، عرض کردم من فقط الان اشاره میکنم دو بحثه، یه بحث فقهی و استظهار از ادله است، یه بحث تحلیل مدلول افرادی لغوی و شرعی یک کلمه است که این معنی چیه در مثلا در لغت. این که ما خیال بکنیم اگه گفت غسل هست در شرط نیست، اون گفت طهر غسل، نه آقای خویی در غسل هم گفته هست، این طور نیست که حالا مبتنی بر این نزاع باشه. شبیه این بحث هم اهل سنت عدهشون دیدم دارم شدم همشون در باب وضو طهارت حدثی امراریت رو لازم میدونن، یعنی شما اگر آب بریزین رو دستتون، همینجور که آب بریزین، اول که آدم میریزه خود پوست بدن یه جوریه که تو سوراخ سوراخ دیدین، نه قشنگ آب ریختین دست چیز شد، یه آب ریختین رو که تمام قشنگ دست رو گرفت، میگم غسل صدق نمی کنه، باید مثل وضوع ارتماسی یا وضوع یا غسل ارتماسی رو قبول نمی کنه، باید چیز هم باشه، مس هم باشه، اسباق ما چیز دیگری، نه نه، در این باید دستم بکشین، امرار الید هم باید باشه. اسباق حالا چون درش اختلاف هست بین اصحاب ما، اسباق یعنی پر کرد، یعنی فراوانی، زیادی، فراوان، یعنی یک دفعه آب ریخت، یک دفعه دیگه هم آب بکش که خوب دست خیس بشه، خیس خوب خیس بشه. اسباق غیره، نه غیر از اونه، بله اسباق غیر از اون. اینجا مراد اسباق نیست، مراد این است که حتی اگر باب اسباق باشه، حالا اسباق که مستحبه بنابر معروف، خیلی این که اونم درست نیست، به قول معروف در حدائق به نظرم در اسباق هفت تا بحث ورده، هم در لغتیش، هم در حکمش، هم در تعریفش که اصحاب اختلاف کردن، وقت مختلف هم هست، گفتن مستحب، گفتن حرام، همچین خیلی چیز عجیبه بحث اسباق در فقه، یکی از بحث عجیبه. علی حال این وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، نه اصلا شما پس که دستتون شستین، این دفعه آب ریختین به نیت وضو، یا به قول آقایون کردین توی آب در آوردین به نیت وضوی ارتماسی، میگن محقق نمیشه، باید حتما امراریت باشه. شنیدم بعضی از معاصرین ما هم این حرف رو گفتن در باب غسل که باید حتما امراریت باشه، ولی از این شبه درش میکنه در غسل ارتماسی، که غسل ارتماسی درست نباشه، مگر تو زیر آب امراریت بکنه، همون زیر آب هم باید اصلا صدق نمی کنه الا با امرار ید، با دست
برش که دیگه نمیتونه دست بباله،
بله این همون زیر آب شد خفه هم بشه صبحاته با بدنش دست بباله، مقصد این که وسواس هم داره، احتیاط داره، باقید همه رو دست بباله زیر آب خفه بشه. علای حاله وارد این بحث، چون بحث فقهیستی میخوام وارد این بحث بشیم، این ایشون میفرمان که امر در باب محصلات و متعلقات تکلیف یختلف، فن فی باب بله متعلقات تکلیف، یکون و تکلیف بالعقل معلومن ولی اکثر مشکوکن، فیقون مو حدیث و رفت. اما تو ما حدیث رفت قبول نکردیم، عرض کردیم گاهی اوقات عبارت ایشون میخونیم از این جهت، ایشون میگه برای اون امر زائد میشه اساط البراء جاری کرد، راست میگن، مطلب ایشون درست، لن فی رفعه منتن و توسعه، رفع اکثر. اینم یک مطلب دیگری است که آقایون قائل هستند، لذا گفتن عبارت بخونیم. حدیث رفع رو جایی میدونن که درش در رفعش منت و توسعه باشه. این منت و توسعه تو حدیث رفع نیامده، یه اصطلاحی از آقایون دارن که بهش میگن شاهد حال یا دلالت سیاقی. از این که میگه رفع عن امتی، این دلالت سیاقی داره، یک شاهد حالی هست که مراد یک نوع منت، یک نوع توسعه بر امته، بر امت اسلامی یک نوع خداوند منت گذاشته برای توسعه بر حالشون، ولی ازا میگن حدیث رفت در مقام امتنانه. این مقام که اسم شاهد حاله، یکی از جاییست که همیشه در اصول مشکل، در فقه مشکل داره، یکی از من همیشه این نکته رو بگم، چون این شاهد حال لفظی نیست، چون لفظی نیست، یکی میگه شاهد حال هست، یکی میگه نیست، این یکی از مواردی که، چون بعضی از مطالب هست، حتی بعضی ها مثلا صحبت دارن که ما بعضی از مسائل فقهی رو مثلا به کامپیوتر بدیم نتیجه گیری بکنه، این جایی که به شاهد حال برمیگرده کامپیوتر نمیتونه نتیجه گیری کنه، از این جاییه که کامپیوتر گیر میکنه، شاهد حال رو، دلالات سیاقی و شاهد حال رو کامپیوتر نمیتونه در بیاره، اینی که از جای مشکله و یکی از موارد اختلاف برانگیز غالبا فتوا هم همین هست، یعنی یکی از نکات همیشه اینه که آیا حدیث رفع در مقام امتنان و توسعه باید باشه، به حیثی که اگر تضییق شد که حدیث رفع شاملش نشه،
این مدعی که به مقام ظهور میرسه،
بله یعنی مثل شواهد حالی است که مقام ظهور، مثل قرائن حالیه که مکتنف به لفظه که ظهور میاره اصلا، ولی ازا این که یعامه فن لن فی رفعه منتن و توسعه، مثل اون بحث قبلی که رفعش باید شرعی باشه، و هادا به خلاف باب المحصلات، چون در باب محصلات امر به عکس به قول ایشان، اینو چون چند دفعه مرحوم ناینی توضیح تکرار میکنم من توضیح بدم، مثلا در باب محصلات گفت تهر صحبه که اکثر چیه؟ اکثر این است که غیر از شستن با آب اصلا باشه. این اکثر. اقل چیه؟ شستن با آب. اینو بذاریم تو آب بشوریم در بیاریم، ازاله این اون شی هم شده باشه، خاک ازاله خاک، خون ازاله خون، هر چی که هست ازاله هم شده باشه، اینو بهش میگن اقل. پس اقل این است که با آب برش مسلط بشه، ازاله هم بشه، اما اصل نباشه. اما اکثر چیه؟ اکثر اینه که اضافه بر اینها اصلا باشه. اینی که ایشون میگه در باب محصلات به خلاف فین ترتب المسبب، مراد ایشون از مسبب در اینجا مثل طهارت که الان ما مثال زدیم، طهر صوبک، علل اکثر مراد ایشان اکثر یعنی بعد جریان آب به ازاله این نجاست اصل هم بشه. این اکثر مرادش اینه، معلومون. و علل اقل، اقل یعنی جریان آب و ازاله بشه اما عصر نباشه. پس اکثر اون است که با عصر باشه، اقل این است که بدون عصر باشه. این اقله. فما هو معلومون، اون که مسلمه، لا یجری فی حدیث رف، چون حدیث رف بیگه ما لا یعلمون، اگه معلومه که دیگه جای بحث دیگه حدیث رف نیست، دقت که حدیث رف موردش ما لا یعلمونه، رف رف ان امتی ما لا یعلمون، روشن شد؟ فما هو معلوم لا یجری فیه حدیث رف، چون موضوع حدیث رف ما لا یعلمونه، اینجا خواهی معلومه. و ما هو مشکوکون، اما اونی که مشکوکه چیه؟ عصره. لا موقع لهوفی که ما بگیم عصر لازم نیست، این مشکوک لاستلزام جریانی، اگر بنابشه که ما حدیث رف جریانی، جریان حدیث رف لاستلزام جریانی از زیغ علال عباد، زیغ مراد این است که عصر انجام بدن، زیغ یعنی غیر از اینکه آب شستن اون فشار هم بدن که آب در بیاد، دقت کن، مراد از زیغ اینه. اگر ما در عقل شک کردیم که آیا این عقل محصل هست یا نه، بگیم حدیث، چون نمیدونیم حدیث رفت برداشت، پس بگیم عصر معتبر نیست، با حدیث رفت عصر رو برداریم. لکن این یعنی به اصطلاح اعتبار اون، لکن این زیغ است بر عباد، معنهو ینتجو بله لستلزام جریانهی از زیغ علال عباد، این که مشکوکه بگیم این رو ازش رفعیت کنیم. پس چی نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم که عکس عصر باید باشه، چون مشکوکه که آیا این اصل عدمشه، این برداشته شده، این بر این قسلی که بدون عصر باشه برداشته شده، اگر برداشته شده عصر معتبره. یعنی به عبارت اخرى با جریان براءت شما با حدیث رفع به جایی که به اصطلاح توسعه بدین زیغ میدین، یعنی با حدیث رفع در اینجا اثبات میکنین که عصر معتبره، زیغش یعنی عصر معتبر، با اینکه حدیث رفع باید مثلا به اصطلاح چیز بشه، به اصطلاح توسعه بده، اینجا زیغ میاره، لذا در اینجا حدیث رفع. البته عرض کردم اینا مبنیست بر جریان حدیث رفع و صحت حدیث رفع و این شواهد حالی که اینا اقامه میکنن که روشن نیست.
روایات ما در رابطه با عصر صحبت نشده، داریم اینجا بول و سبی قال تصب الماه علیه الماء، اما بعد دیگه اون عصر رو نداریم. جای شما در روایت این که باید عصر هم باشه،
خود کلمه اصل در بعضی از مواردش آمده. چرا؟
تو وقت اومده دیگه ما چه چیزی داریم که دنبالی؟
آقای خوبی میگن نه، اصلا در عرف همینطوره، اصل بدون اصل صدق نمی کنه. عرض کردم این یک مقداریش ما این توضیحش عرض کردیم در سابق، چون غالبا آبها قلیل بود، یه مقدار آب که میریختن، این چون مثلا فرض کنید آب ریخته شده مقداری تا اون به اصطلاح خون از بین رفت، اینا عصر میکردن، چون این آب با خون همراه شده بود تا لباس از او خالی بشه. یعنی حقیقت عصرش چون آبها قلیل بود به خاطر قلت آب، این فشار میدن تا اون آبی که مثلا همراه لباس مونده بیاد بیرون. اما در آب کثیر دیگه این بحث مطرح نمیشه اصلا. نه اینکه وقت این نتیجهش این میشه که در لغت این بیاد تأثیر بگذاره، یعنی بیاد تأثیرش در لغت این باشه، میگن هنوز شسته نشده، آب روش ریختین اما شسته نشده، که انما شستن یعنی پاک شدنش از هر دو، هم عین نجاست هم اون آبی که در لباس بوده. اینا رو شرح شما در بحثش در فقه گفتیم، ولی یه حالش هم نداریم خیلی هم. حالا ادالم نقل به جعل سببیه، این مقدمه است هنوز فراموش نکنه. اگر قائل نشیم به جعل سببیت، این بحثی است که آیا احکام وضعی قابل جعل هستن مستقلن یا نه. من سببیت و شرطیت و مانعیت و عرض کردیم، احکام وضعی که در سابق بود شرطیت و سبب شرطیت و به اصطلاح که دیگه آله نه یک اصطلاحش سببیت به نظرم در کتب اهل سنت دو تاست، اما در روایات ما مانعیت هم اضافه شده، قاطعیت هم اضافه شده، جزئیت هم اضافه شده، خیلی اضافه کردن، فرق بین مانع و قاطع هم گذاشتن. و بعدها در مثل کفایه، مثل حجیت و امامت و ولایت، اینا هم همه جز احکام وضعی گرفته. دقت کردین در شمردن مقدار احکام وضعی هم اختلافی هست که از کلام اینا رو دیگه من فقط میگم چون اینا رو به این زودی شاد نرسیم، فقط برای آشنایی اجمالا. و اما اذا قلنا محالا به جعل سببیه، اگر گفتیم سببیت قابل جعله، یعنی سببیت شستن آب بدون عصر سبب باشه برای طهارت، این مرادش اینه. اگر گفتیم خود این سببیت هم قابل جعله، فکذالک ایزن، اینم همینطور. نتیجه یکیه در باب شک در محصل، خلاصه حرف ایشان اینه که در باب شک در محصل براءت جاری نمیشه، چون اگر بخواد براءت جاری بشه نتیجهش زیغه.
به چه بیانی
برا؟
به چه بیانی براءت تو چی؟ به چه بیانی نتیجهش زیغ میشه؟
چون تو اصل باید انجام بده. خب
براءت از چی جاری کردیم الان؟
براءت از این که عقل، آیا چون عقل مشکوکه،
عقل مشکوکه،
پس این برداشته شد. حالا برداشته شد، عقل یعنی شستن بدون عصر. وقتی برداشته شد نتیجتاً چیه؟ یونتج. نتیجتاً باید با عصر باشه، وقت زیغ میاره.
نه عقل که تکلیف اضافه است، اون عصره که براءت در موردش جاری میشه.
چرا براءت در مورد عقل جاری شه؟ عقل که معلوم
در با محصل الان، نه در با عنوان تکلیف.
محصل چیه؟
محصل طهارت. محصل طهارت. اگر شک بکنیم شارع این قصلی که بدون عصر محصل طهارت، چون شارع با عصر که قطعا قرار داده، این که محصل طهارت با عقل قرار داده، نه اصل براءته، یعنی بگیم رفع برداشته شده. اگر برداشته شده باشه نتیجه می...
قطعاً عصرم داخلش هست فرمودیم،
قطعاً عصرم هست توی قطعاً. کی گفت؟ من نگم. آقای خوبی گفتن، من نگم.
الان چیا فرمودیم؟
نه نتیجهش این میشه اگر براءت جاری شد از عقل، نتیجهش این میشه. وقت سببیت رو اگر این اگر قائل به جعل سببیت شد، اگر قائل به جعل سببیت شد امتون، چون سببیت الاکثر الواجد للخصوصیت المشکوکه معلومتون، مرادشون از اکثر شستن با عصر، این که معلومه، این که درش براءت نمیاد. فلا یجری فی حدیث الرفع، چون حدیث الرفع موضوعش ما لا یعلمونه. و سببیت العقل مشکوکتون، شک میکنیم شارع عقل رو سبب قرار داده، با حدیث الرفع میگیم نه قرار نداده. پس اگر قرار نداده پس باید عصر باشه، یعنی به جایی که ما عصر برداریم عصر اثبات میکنیم باش،
و اونم موجب زیغ میشه.
موجب زیغ میشه، دقت کردیم. و یا رفع آها ینتج عدم جعلهی سببن، عقل رو پس سبب قرار نداده. و ها دا یوجب و تزیغ، پس اونی که سبب قرار داده همون اکثره. دقت فرمودیم. این خلاصه نظر ایشان که چطور ما در اینجا نه لو قلنا به جعل جزئیه مضافن الى جعل سببیه امکن جریان البراءت حین اذن. مراد از جزئیت یعنی اینا جزء غیر از عنوان سببیت، اصلا اینا جزء عنوان قصر هستن یا نه عصر. بگیم جزئیت هم قابل جعله، و البته قبول نداره ایشون میگه محالا. این بحثای محالی واضحه که اینا بحث علمی نیست، یالا ایشون فرضی فرض میکنه چون قائل نیست. امکن جریان البراءه حین اذن، لان جزئیت قصلت ثانیه مثلا او شرطیت العصر مشکوکتون، چون اگر با عنوان جزئیت حساب بکنیم، جز یعنی در اون تحلیلی که افرادی میکنیم، مثلا بگیم در مفهوم قصر خابیده عصر هم باشه یا قصر ثانیه باشه، و فرضنا انها تنال هایدالجل، چون جزئیته، جل فیعون ماها حدیث رب. پس حدیث رب شامل ارز که ما داریم میخونیم برای بخ گذروندن و الا محالا وقتی یه چیزی محال بود بر بیشتر مناقشات علمی که فایده هم نداره. و یوجب و رفع جزئیت حال سبب فیکون و سبب هو الفاقد الاصل و القصد ثانیه لکن هذا یستلزم الالتزام به محال فی محال. محال جعل جعل جزئیه سببیه و محال جعل جزئیه فتعمل فتحصل انه لا فرق. حالا این 3-400 این 5-600 که اخیر خوندیم خیلی تأثیر نداشت، خوندش همون مطلعی بود که اول بحث گفتیم. فتحصل یعنی قبل از حاصل. فتحصل لا فرق بین المحصل شرعی و المحصل عقلی و العادی. خلاصه بحث این از اول بحث امروز ال حاصل ان الام این تقریبا این محصل مال قبل از حاصله. خلاصه بحث این شد که محصل در باب جعل شرعی و عقلی یکیه و انه فی الکل لا مجال الا للاشتغال لرجوع شک فی الى شک فی المسقط فی الامتصال و الامتصال، چون شک در مسقط محل قاعده اشتغاله. بعد ایشون این مقدمه اول. خیلی خوب، حالا شما اینجا آمدید بحث محصل رو مطرح کردین. چرا؟ چون میخواییم بگین شک اگر کردیم در قصد قربت، شاید قصد قربت از قبیل شک در محصل باشه. دقت میکنی؟ ما شک میکنیم که خب این محصل قصد یعنی نماز با قصد کفن کردن با قصد قربت، کفن کردن بی قصد قربت، شک در محصل باشه. خب محصل چی؟ حالا محصل عنوان، عنوان کفن، یا محصل مثلا احترام مؤمن، یا محصل ملاکات و اغراض و دوائی. این باز نکته دوم ایشان. نکته اول ایشان اگر شک در محصل شد جای اشتغاله، اما در ما نحنفی در محصلات بین انتکون مسببات ها من الواجبات شرعیه فتحاره او کان من الملاکات و مناطات الاحکام و المثال حلتی تبنا علیها بناعن علا کونها من المسببات تولیدیه و این منعناه سابقا اشد المنع. ولو ما قبول نکردیم از قبیل مسببات تولیدی باشه. مراد از مسببات تولیدی اون چیزهایی است که انسان خود اون رو نمیتونه انجام بده، سببش رو انجام میده. مثلا میگه ورقه رو بسوزون، انسان که میتونه ورقه رو بسوزونه؟ ورقه رو تو آتیش میندازه، آتیش میسوزه. سوزوندن شغل ناره، کار ناره، کار آتیشه. اون میتونه ورقه رو تو آتیش، این اصطلاح میشه مسببات تولیدی که شما میتونید سببش رو ایجاد بکنید. ایشون میگه فرق نمیکنه این نسبت به ملاکات، ملاکاتی مثلا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این از قبیل به اصطلاح مسببات تولیدی است. شما نماز رو میخونین تا این نهی از فحشاء و منکر یا لعلکم تتقون در باب روزه تا تقوا پیدا بشه. اون وقت شک میکنین که اگر قصد قربت نکردین این پیدا میشه این ملاک یا نه، چون شک در محصله در اینجا هم به اصطلاح اشتغال جاری میشه. بعد وارد این بحث میشن. چی این بحث دیگه میذاریم برای فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.